أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام منتهی به این جهت شد که استدلال شده بود بر حرمت تأثیر زبیبی بعد الغلیان، سواء کان بالنار و بغیرها، بالاستصحاب یعنی به استصحاب تعلیقی، که این اینب در حالی، این زبیب در حالی که اینب بود، غلیان اگر داشت حرام می شد و بعد از سیرورتی زبیبن الامر کما کان. عرض کردیم اگر ما بنا بگذاریم که استصحاب در شبهات حکمی حجت است و جریان دارد، استصحاب را در جایی جاری می کنیم در آن حکم کلی که مجتهد شک دارد در بقایش، در آن فرضی که در آن فرض حکم متیقن است، حکم در آن فرض فعلیت داشته باشد. مثل این که فرض کنید آب کر وقتی که متغیر شد احد و صاف سلاسش به واسطه نجس، این کر در اون حال محکوم به نجاست است و این فرض و تقدیری که در این فرض و تقدیر حکم متیقن است و ثابت است، بعد از این فرض فرض آخری بشود و حالت دیگری بشود که بقای حکم سابقی در این فرض مشکوک بوده باشد. بعد از اینکه کر متغیر شد در احد اوصاف ثلاثه، این زوال تغییر از اون کر زوال تغییر بر اون آب کر عارض بشود که سابقا متغیر بود، که در فرض تغییر هم حکم قطعی بود و بعد حالت دیگری که زوال تغییر است تاری شده، احتمال می دهد مجتهد نجاستی را که این آب در حال تغییر داشت بعد از زوال تغییر هم بماند. اینجا جای استصحاب حکم است، بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه حجت است. لمش ملتفت باشید، لمش چیست؟ لمش این است که فرض مشکوک با اون تقدیر که در حکم در اون تقدیر متیقن است در عمود زمان جمع بشود. اون تقدیری که در اون تقدیر حکم متیقن بود تغییر ما بود و اون تقدیری که در اون تقدیر حکم مشکوک است زوال تغییر است، که این زوال تغییر با تغییر سابقی جمع می شوند در عمود زمان، یعنی به اجتماع طولی، که اول اون فرضی که در اون فرض حکم متیقن است اون فرض موجود می شود و حکم در اون فرض متیقن است، بعد فرضی که تریان پیدا می کند در این فرض بقای حکم سابقی مشکوک است. در اینجا بناءً علی الاستصحاب در احکام می گوییم حکم جاری است و این نکته را هم متوجه باشید. مجتهد که در شبهات حکمیه استصحاب می کند، خارجیت لازم نیست در مورد استصحاب که فعلا کری باشد متغیر بشود. توجه کردید این لازم نیست در استصحاب یا فعلا کری بشود که دیروز متغیر بود الان تغیرش رفته است. این استصحاب در شبهات موضوعی است. مجتهد فرض می کند، تقدیر است. حساب چه می کند در مقام اجتهاد؟ میگه اگر آب کر تغییر داشت در خارج، اون فعلیتش را فرض می کند. اگر آب کری در خارج بله تغییر پیدا کرد، خوب در اون زمان که قهرن نجس است دیگر، این مقتضای عدله است. اون آبی که متغیر است و تغییر را در او فرض می کند، اگر از همون آب تغییر رفت، زوال تغییر شد، حالت دیگر است. بقا حکم سابقی بر اون آبی که تغییر را بر او فرض کرد سابقم و زاله، میگوید مشکوک است. استصحاب بقای نجاست را میکند. این میشه استصحاب در احکام کلیه. کلام ما که میگوییم استصحاب در استصحاب تعلیقی جاری نیست، معناش عبارت از این است که اینی که در استصحابات احکام گفتیم در استصحاب تعلیقی این درست نمی شود. نمی شود اینجور استصحاب کرد. چرا؟ چون که این اینوی که اگر غلیان پیدا می کرد مثلا حرام بود شربش، الان فرض می کند که اون اینب ذبیب شده است. در استصحاب تعلیقی اون اینب ذبیب شده است و در حال ذبیبی دیگر نمی شود اون استصحاب حکم سابق را بکند. چرا؟ چون که اگر این اینبی که ذبیب شده است، اونی که حرمت پیدا می کرد اینب فرض غلیان بود، اون غلیان اینب با فرض ذبیبی جمع نمی شود. اینب سابقاً آبش به جوش بیاد بعد چشمش بشود، اون دیگر اون اینب چشمش نمی شود. اون اینبی چشمش می شود که آبش نجوشد، بذارن در حال اینبی توجه کردید خشک بشود و ذبیب بشود. در موارد استصحابات تعلیقیه حکمی سابقا منجز نیست، یعنی منجز بودن یعنی حکم معلق نباشد ها، یعنی حکمی که مثل اون مثالی که فرض کردیم در ماه متغیر در موارد استصحابات تعلیقیه حکم غیر تعلیقی سابقا نیست تا این که او را مجتهد در حالت بعدی استصحاب کند. حکم غیر تعلیقی یعنی حکم مطلق که تعلیق نداشته باشد، چون که اون حرمتی را که می خواهد استصحاب بکند، اون حرمت فرض ذبیبی که در اون اینب شده است با فعلیت اون حرمت قابل اجتماع نیست. اگر بخواهیم این اینب ذبیب بشود باید غلیان نداشته باشد، ما این اینب سابقاً این اینب غلیان نداشته باشد. پس در حال ذبیبی حرمتی اگر در سابق شما ذکر کنید نمیتوانید یه حرمت مطلقه ای ذکر کنید چی بگید این متیقن بود ما استصحاب میکنیم، در سابق چه نزوشیده بود حرام بشود. الان که ذبیب شده است توجه کردید نمیتوانید حرمت مطلقه را استصحاب بکنید. بدون جهت حضرات آمدند گفتند در موارد استصحابات تعلیقیه ما حرمت مطلقه را استصحاب نمی کنیم، ولی استصحاب تعلیقی نمی شد. حرمت را دو تیکه کردند، دو قسم کردند. اونایی که صاحب تعلیقی را معتبر می دانند حرمت را دو تیکه کردند، گفتند حرمت دو سینخ است، یه حرمت منجزه است یعنی غیر معلقه، منجزه به معنا غیر معلقه، بیستون نجاست بله منجزه یعنی غیر معلقه که استصحاب می کردیم، یه حرمتی هم هست و یه نجاستی هم هست، یه وجوبی هم هست که اینها معلقه هستند، دو سینخ از حرمت است. گفتند وقتی که اینب ذبیب شد ما استصحاب حرمت مطلقه نمی کنیم، چون که حرمت مطلقه نبود سابقاً، سابقاً اینب چه غلیان پیدا نکرده بود این اینبی که ذبیب شده، بلکه این ذبیب در اون وقتی که اینب بود یه حرمت تقدیری داشت که لاغلا یهرون، ما اون حرمت تقدیری را استصحاب می کنیم، می گوییم الان که ذبیب شده است الان هم اون سینخ از حرمت هست که لاغلا یهرون، که در حقیقت چه زور و زوب را مرحوم آخوند و دیگران تقسیم کردند، گفتند دو سینخ دارد، یه سینخش وجوب تخییری است یه سینخش وجوب تعیینی، اینجور گفتن دیگر. اینجا هم چنه حرمت و وجوب دو سینخ دارند، یه حرمت معلقه که یه حرمت خاصی است، یه حرمتی دیگری هست از او تعبیر به حرمت منجزه می شود. گفتن در موارد استصحاب تعلیقی حرمت منجزه یا وجوب منجز یعنی غیر معلق استصحاب نمیشه، چون که نیست، آنی که استصحاب میشود سینخی از حرمت است، که حرمت معلقه یا وجوب معلق. اینها این را ادعا کردند و بعضی ها حرف دیگری ادعا کردند، دیدن که نمی شود گفت برای حرمت دو سینخ دارد، یکی معلقه یکی منجزه، حرمت دو سینخ ندارد. آمدن گفتن که نه، اون ملازمه را استصحاب می کنیم. شاره وقتی که گفته بود لوغلل اینب حرمه، ملازمه جعل کرده بود ما بین غلیان الاینب و حرمت الاینب، ما بین غلیان الاینب و حرمتان اینب ملازمه جعل کرده بود، ملازمه ملازمه شرعیه، مثل اونجایی که میگوید این افترت قصرت و این قصرت افترت، ملازمه جعل میکند ما بین دوتا حکم چی وجوب القصر است و وجوب الافطار، اینجا هم ملازمه جعل می کند ما بین امر تکفینی که غلیان الاینب است و حرمت خودش، و ما بین اینها ملازمه جعل می کند. ما بعد از اینکه شیء اینب در خارج موجود شد، یعنی فرض کردیم که اینب موجود است، شاره برای او یه ملازمه جعل کرده است که اگر به جوشت حرام می شود، این ملازمه را جعل کرده. و اما در فرض بکنید در خیار جعل نکرده است که ملازمه را که لوغلل خیار حرمه، این ملازمه را جعل نکرده. بعد از این که اون اینب ذبیب شد احتمال میدیم همون ملازمه ای که این اینب برای او جعل شده بود، این نبی که قبل این ذبیبی که قبلا این اب بود، بعد از اینکه ذبیب شد باز اون ملازمه بماند که لاغلا یهرون، اگر ذبیب توجه کردید غلیان بکند باقی می حرام می شود، این ملازمه باقی بماند. پس از ما ذکرنا معلوم شد قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی یکی از این دو امر را باید ادعا بکند، یا باید بگوید که حرمت دو سینخ است و وجوب دو سینخ است، نجاست دو سینخ است، یعنی تمام احکام دو سینخ هستند، یه سینخ تعلیقی دارند، یه سینخی دارند که تعلیقی نیست، مطلقه هست، یعنی تنزیزی، تنزیز نه اینکه قطعی منجز است، اون تنزیز نیست، یعنی تعلیق نیست. باید ملتزم بشوند که احکام دو سینخ است، یه سینخشون تعلیقی است، یه سینخشون تنزیزی است، یعنی تعلیقی نیستند. یا باید این را ادعا کند تا استصحاب بر کانش درست بشود، این زبیبان وقتی که این بود یه حرمت تعلیقیه داشت، الان که زبیب شده نمیدانیم حرمت تعلیقیه باقی است یا باقی نیست. یا باید این را ادعا کند، یا باید ادعا کند که در موارد استصحابات تعلیقیه یه ملازمه شرعیه است که شارع جعل کرده است ما بین غلیان لعنب و حرمت لعنب. اون ملازمه را شارع چه زوری که ما بین حکمین جعل می کند، این قصر تفترد، این ملازمه را ما بین امر تکوینی و حکمش هم جعل می کند، این غلل اینب فیهرم حرام می شود. کسی که استصحاب تعلیقی را حجت بداند امکاناتش همین مقدار است. یا باید احکام را دوسینخ کند، توجه کردید، یا بگوید که در موارد استصحابات تعلیقیه ملازمه شرعیه است، مجعول است، او را استصحاب میکنیم، همان ملازمه شرعیه که سابقاً هست او را استصحاب میکنیم. پس میبینید استصحابات تعلیقیه با استصحابات تنزیزیه فرقش معلوم شد. استصحاب تعلیقی با استصحاب تنزیزی فرقش معلوم شد. در استصحابات تنزیزیه اون حالتی که تاری شده است و بقای حکم در اون حال مشکوک است، اون حالت با اون حالتی که در سابق حکم با اون حالت متیقن بود با هم دیگر جمع می شوند. ما تغییر پیدا کرده بود مالکور، بعد زوال تغییر شده است. در یه حال حکم نجاست، یعنی نجاست بلا قید قطعی بود، در این صورت که وقتی که زوال تغییر شده احتمال بقای اون همون نجاست را می دهیم. یا مثلا اسیر نبی غلیان پیدا کرده بود، حرام بود دیگر، بعد ذهاب سلسینش بالهوا شد، مستعد شک کرد که ذهاب سلسین بالهوا فایده دارد، حلال می کند یا نمی کند. نه، اونجا استصحاب تنزیزی است، میگه در فرض غلیان که حرام بود شربش، و من شک می کنم اون حالتی که بعد از غلیان تریان کرد که ذهاب سلسینش بالهوا شد، این حرمت در اون حال باقی است یا نه، استصحاب می کند بقا حرمت را. این استصحاب تنزیزی است. چرا؟ چون که اون فرضی که در اون فرض حکم مشکوک است، اون فرض با فرضی که حکم در اون فرض مقتوع است جمع می شوند در طول زمان، این میشه استصحاب تنزیزی. و اما در استصحابات تعلیقیه اون فرضی که در اون فرض حکم مشکوک است با اون فرضی که حکم در اون فرض مقتوع است جمع نمیشوند در طول زمان. چون که در طول زمان جمع نمیشوند، دیگر نمیتواند استصحاب حکم مطلق را بکند. بدون جهت بخواهد کسی اینجا استصحاب را ادعا کند، باید غیر از حکم مطلق یا حکم معلقی درست کند، بگوید حرمت دو سینخ است، مطلقه و معلقه، یا بگوید حرمت دو قسم نیست، همان مطلقه است، ولی که ملازمه درست کند، بگوید این ملازمه ملازمه شرعیه مذعوله است که سابقا فعلی بود و بعد از اینکه ذبیب شد نمیدانیم این ملازمه باقی است یا نه. پس کسی که قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی است، یکی از این دو کار را، امکاناتش بیشتر از این نیست، یا باید حرمت را، احکام را دوسیق کند، یا بگوید در این موارد غیر از حرمت و غیر از احکام تشریفی یه وجوب حرمت یا وضعیه یه ملازمه هست. توجه کردی شارع او را جعل می کند. اون کسی که استصحاب تعلیقی را مثل حقیر و دیگران عظیم منکر شدند، استصحاب تعلیقی را، این دو حرف را منکرند، میگن نه حرمت دو قسم است، نه ملازمه ای هست مسئول شاره، نه حرمت دو قسم است، نه ملازمه ای هست که مسئول شاره بوده باشد، هیچ کدام از اینها نیست. چون که نیست، پس کدام حکم را استصحاب میکنید؟ چون که اون تقدیری که در اون تقدیر حکم مشکوک است با اون تقدیری که در اون تقدیر حکم مقتوع است جمع نمیشوند در طول زمان. پس شما کدام حکم را دارید استصحاب میکنید؟ حکم تعلیقی، حکم تعلیقی نداریم ما. ملازمه شرعی یک شارع جعل کرده، ملازمه شرعیه ما نداریم شارع و ملازمه را جعل کرده باشد. تمام حرفها که در استصحابات تعلیقی رساله نوشته بشود سر این دو مطلب برمی گردد که آیا ما احکام تعلیقیه داریم در مقابل احکام تنزیزیه یعنی مطلقه، و سر این برمی گردد که آیا ملازمه شرعیه در این موارد هست که شارع جعل کرده یا نه نیست. کسی که میگه استصحاب تعلیق و حجت نیست، میگه نه ملازمه ای هست نه حکم دوسیقه هست. توجه کردید؟ اونی که میگه استصحاب جاری است، او میگوید نه حکم دوسیقه هست، یا اینکه حکم دوسیقه نباشد ملازمه شرعیه هست که مسئول است. تمام سر، توجه کردید، اون دهنه تنور که نشستند، همه اینها را حرفشون اینه. توجه کردید؟ از ملازمه عقلیه به درد نمیخورد، اثر شرعی ندارد ملازمه عقلیه. حرمت موضوعش اون ملازمه شرعیه نیست، اون ملازمه عقلیه مترتب بر حرمت است. عزیز من، یا باید مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی که در مقام امتصال نباشد. ها، اصل در مقام امتصال نمیخواهد، اصل در مقام امتصال فقط امکان تعبد میخواهد. اصل در مقام احراز الحکم که حکم را احراز بکند، جای جاری میشود که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. این ملازمه شرعیه نیست، ملازمه اگر باشد عقلیست، اونم موضوع حکم شرعی نیست، بلکه تبع حکم شرعیست که بیان خواهیم کرد. پس الان اصل در مقام امتصال را عرض نشردم، اصل در مقام امتصال حکم شرعی نمیخواد، فقط قابلیت تعبد است. و اما اصل در مقام احراز حکم شرعی باید اینجور است، یا باید موضوع حکم رو احراز کند تا حکمش مترتب بشه، یا ابتداعا مفاد است احراز خود حکم باشد. عرض می کنم تمامی این مطلب ها اینه. ما دو تا مقدمه عرض می کنیم، این دو تا مقدمه نتیجهش فقط ابطال وجه اول است. اون وجه اول این است که حرمت دو سنخ نیست. حرمت، این دو مقدمه ای که دیروز اشاره کردم خدمت شما، این دو تا مقدمه اگر به هم دیگر منظم بشد اثبات میکند که حرمت دو سنخ نیست. شما توجه بفرمایید، دیروز عرض کردم اگر شارع بگوید برای این که بله الماء اذا تغیر تنجس، الماء الکر اذا تغیر تنجس، که اذا، بله توجه شدید، شرط قید بر حکم است. الماء الکر یتنجس ازا تغییر، چه واضح تر بشود. یا بگد الماء الکر المتغیری متنجسون، ماء کری که متغیر است نجس است. گفتیم این دوتا فقط در مقام تعبیر و در مقام اثبات فرق دارند، یعنی مدلول اینها توجه کردید در مدلول اینها با همدیگر مدلول دو تعبیر مختلف می شود. فقط در اینجا اگر وجد الماء الکر ازا تغییر تنجس مفهوم دارد، مفهومش این است که ازا لم یتغییر لا یتنجس. دیگر لازم نیست مستحد دلیل پیدا کند که آب کر متغیر نشد پاک است و ندم فعل نمی شود. خود این قول که الماء الکر یتنجس ازا تغییر که قضیه شرطیه است، خودش دلیل بر این است که شرط نشد حکمم نیست، تنجسم نیست. اما بخلاف اینجا در خطاب وارد بشود الماء الکر المتغیر نجسون، این بناء علی عدم المفهوم للوصف کما هو صحیح دلالت نمی کند که ماء کری که غیر متغیر است او لا ینفعل، دلالت به این معنا نمی کند. اینقدر فقط به اثبات این دل اثبات دلالت می کند که ماء کر اگر متغیر شد نجس می شود. خب این ممکن از آب غیر متغیر هم اونم نجس بشود، من تا این را گفته اون را هم به خطاب دیگر می کند. این دلالتی ندارد بناءً علی مفهوم الوصف. اما مدلول اینها میبینید در مقام اثبات با هم فرق داشت. قضیه شرطیه کل قضیتین شد، احداهما ایزابیتون ثبوتون اند ثبوت ولی اخرا ولی اون قضیهی که هست غیر ایزابیست نفیست، توجه کردید، و مدلولش عدم ثبوت الحکم این عدم ثبوت الشرط است. ولیکن بخلاف قضیه وصفیه که علماء المتغیر نجزون، این ماء المتغیر فقط یک قضیه است که ماء متغیر نجز است، ماء کر متغیر. اما ماء کر متغیر نشد حکمش سیز، این ساکت از اوست، نفیان اثباتن کاری ندارد. اینها به حسب اختلافشون فقط در اینه. و اما نسبت به مقام ثبوت در اون جهت ایزابی که هر دو شریک هستند، در او مدلولشون اختلافی ندارد. مدلولشون در او اختلافی ندارد یعنی چه؟ یعنی معناش این است که مدلول هر دوتا اینه، در فرضی که تغییر بر ماء کر فعلی شد، این فرض حاصل شد، نجاست در اون حال زل شده است. هر دو به این معنا دلالت می کنند، در اون حال نجاست زل شده است. اگر این حال فعلیت، چون که فرق نمی کند، قید الحکم هم فرض الوجود در او می شود، قید موضوع هم مولا فرض وجود در او را می کند. مثلا شما بفرمایید فرق ما بین قید متعلق و قید موضوع اینه، در قید متعلق وقتی که فعل شد، فعل اختیاری شد، او دیگر فقط قید متعلق است، در او فرض وجود نمی شود. می گوید بر اینجا سلم علی وضو، وضو قید متعلق است دیگر، یعنی قید صلات است. اون چه جوری که صلات را شما باید ایجاد بکنی، وضو را هم باید ایجاد بکنی، منتها آیا این وضو را باید ایجاد بکنی شارع امر دارد یا شارع فقط قید اخذ کرده عقل میگوید بیار؟ چین بحثی است در مقدمه واجب. و اما چیزهایی که قید متعلق نیستند، قید الحکم و قید موضوع هستند، قید الحکم و قید الموضوع هستند، در انگیود فرض وجود می کند مولا، میگه که المستطیع یجب علیه الحج، البالغ العاقل المستطیع یجب علیه الحج، این استطاعت قید مکلف بوده باشد که موضوع است فرض وجود میکند. بدون جد میگیم تحصیلش لازم نیست، چون خود مولا فرض وجود کرده است در جعل الحکم. و اگر قید حکم بشود باز فرض وجود شده است. المکلف یجب علیه الحج این استطاع، یعنی مکلف در اون ظرفی که استطاعتش موجود است در اون ظرف حج واجب است براش. در هر دوتا فرض وجود می شود، چون که وقتی که گفت المکلف در اون فرضی که استطاعت موجود شد در اون ظرف ملکیت است، در اون ظرف وجوب است، گهرم وجوب در ما نحنفی که مزعول می شود، مثل این که می گوید البالغ المستطیع یجب علیه الحج، همون وجوب جعل می شود. چه البالغ المستطیع یجب علیه الحج بگوید، چه بگوید المکلف از استطاع یجب علیه الحج، وجوب را بر اون مکلفی که قید استطاعت بر او فعلی شده است بر او جعل کرده است. گهران اونهایی که مثل بله اکثر ناسی که از استطاعت ندارن نسبت به اونها وجوبی جعل نکرده. شما اگر میخواهید این معنا براتون واضح بشود، باب وصیت را ببینید. شخص موسی میگوید این متف هازه دال لزیدین، اگر یا این توفیت هازه دال زیدین، اگر مردم وفات کردم این دار مال زید است. این شخص قضیه شرطیه هم آورده است. این شخص چه میگوید؟ ملکیت مطلق، ملکیت طویله از حالا جعل میکند، چه ملکیتی جعل میکند که مبدأش از حالاست، یا متفاهم عرفی این است ملکیت این دار را بر زید جعل میکند، ملکیتی که مبدأش وفاتشه، اون وقتی که مرد جان داد الان جعل میکند. چه چیز را جعل میکند؟ یه ملکیت را، که اون ملکیت توجه کردید مبدأش موتشه، قید دارد، اون قید این است که بمیرد. برای زید بلا قید ملکیت جعل نمی کند. زید در اون وقتی که موسی مرد این قید حاصل شد، این ملکیت دار را برای او جعل می کند. جعل الان هست، وصیت در حال حیات می شود. و بما این که احکام امور اعتباری هستند، تکوینی که نمی شود. من الان فرض بفرمایید یه موجود تکوینی فردا را موجود کنم، این نمی شود در تکوینیات شخصی چیزی را حقیقتا وجود عینیت بدهد که نه ایجادش بالفعل است، اون وجودش فی ما بعد است، این نمی شود. ولیکن در اعتباریت عیب ندارد، چون که احکام وصیه و تکلیفی اینها اعتباری هستند، می شود الان جعل بکند توجه کردید، اعتبار بکند توجه کردید، انشاء بکند امر مستقبلی را. بدون جهت میگوین که این از باب ایجاد و وجود نیست، از باب ایجاب و وجوب است، از باب انشاء و منشأ است. یعنی در چیزی که است در باب ایجاب و وجوب، انشاءش بالفعل میتواند بشود، ولیکن منشأ که وجوب است مستقبل است، تملیش الان میشود، ولیکن اون ملکیتی که او را انشاء می کند مبدأش مستقبل است. این ولیکن در امور تکوینیه این معنا نمیشه. ما میگوییم چاره اون وقتی که احکام را جعل می کند و قیود بر حکم، قیدی را بر حکم یا قیدی را بر موضوع قرار می‌دهد، هر دو فرض وجود کرده است، با هم فرقی ندارد. در هر دو فرض کرده است که مبدأ این حکم من شرط مقارن باشد. ها، فرض ما در اونجاست، شرط مقارن بوده باشد. در هر دو فرض کرده است که حکم من مبدأش غلیان القنا است. اون وقتی که نو غلیان پیدا کرد، اون وقت حرمت را از اون وقت جعل کرده. جعلم الان است، اما حرمت از اون وقت را جعلش می کنند. الانب ازا غلا یحرم، معناش این است که حرمت را بر شرب الانب و بر اکل الانب جعل می کنم، حرمتی که مبدأش غلیان اون انب است. اگر بگوید الانب المغلی حرامون، اون هم همین زور است. ما که میگیم قضیه شرطیه، بله توجه کردید، در مقام ثبوت برمیگردد به قضیه وصفیه، معناش عبارت از این است، توجه کردید، مبدع حکم حصول اون قید است. وقتی چون قید حاصل شد، حکم را جعل کرده. ما این را میگیم این هم وجدان، این هم متفاهم ناس، این هم رجوع بکنید. آیا فرقی پیدا میشود وقتی چه بگوید که اد حاضه دار بعد وفاتی، که بعد وفاتی وصف دار است، حاضه دار بعد وفاتی ملک لزیدین، یا اینجی بگوید حاضه دار ملک زیدین بعد وفاتی، یعنی این متو توجه کردید حاضه دار ملک لزیدین، هیچ فرقی ندارد. فقط چون که حکم امر انشائی و امر جعلی است، مبدأش را حصول قید بله قرار میدهد، منتها قید را در ناحیه موضوع میگیرد یا در ناحیه حکم. این به جهت اینکه در دلالت خطاب فرق پیدا میکند. اگر در ناحیه حکم بگیرد، به منزلت قضیتین میشود، مفهوم پیدا میکند. در ناحیه موضوع بگیرد، نه این دلالت را ندارد. به جهت اینکه دو تا قضیه را بفهماند، دو تا حکم را بفهماند، قضیه شرطیه میشه. ما مدامون اینه، روی این اساس. خب در باب زبیب ما حکمی نداریم او را استصحاب بکنیم، چون که شاره حرمت را جعل کرده بود بر اینب با فرض غلیان اون اینب، از اون مبدأش غلیان الانب بود. این زبیب اون وقتی که غلیان بود، چه غلیان نکرده بود؟ این که نداشته حکم را، به این که جعل نکرده بود، به این حکم جعل نکرده بود. اون اینب هایی که جوشیدند، حرمت را از حین جوشیدن به اونها جعل کرده بود. این اینب که حرمت نداشت، این زبیبی که سابقاً اینب بود حرمت نداشت. الان هم که زبیب شده، از شک میکنیم به زوشت حرام است یا نه، این حرمتی که شک میکنیم حالت سابقه ندارد، استصحاب حرمت بکنیم. پس الان زبیب شد و زوشید، هم الان زوشید، احتمال میدیم این زبیب الان که زوشید حرام شد، این حرمت حالت سابقه ندارد. من الان چه میگویم این متوف حاضر دار لزیدین، الان ملکیت دار من مال زیده. سب این جواب بگویید، یک کلمه واضحه، هیچ شبهی در اون نیست. من وصیت کننده، الان ملکیت برای زیده است. آقا ملکیت تعلیقی یه را معنا کردیم، معنا کردیم که معناش این است که در اون ظرف ملکیت را جعل می کند. الان شب کنید، الان از من موسیست دیگر، از موسی بپرسی این خونه را به این دادی، از حالا دادی؟ یعنی مبدع ملکیت، ملکیت امر اعتباریست، باید مبدع داشته باشد، چون که امر اعتباری که اعتبار می کنند، این خونه را ملکیت منفعتش را به تو دادم، از چه؟ از ماه دیگر یا از امروز؟ با امور اعتباریه باید مبدأ داشته باشند. این که میگوید از اون موسی، از من نپرسید چی بگید، نه شما از هر موسی برید تفهیم کنید تو چی گفتی بعد از مردن من این بستان من مال فرض کنید فقرا باشد، ملکیت این بستان را به فقرا از حالا دادی، میگه غلط کردم با جد آبادم از حالا بدهم بعد از مردنم که خودم نیستم. پس معلوم می شود که اون ملکیتی را که جعل کرده ملکیتش مبدأش بعد از موتشه. گوش کنید آقا، چون که حکم امر اعتباریست، امر تکوینی نیست، عیبی ندارد این شاهش جعلش. الان جعل می کند موسی، ولیکن اون ای را که به طرف می دهد ملکیت مستقبله است، او را میدهد. شما اگر خودتون تا شش ماه در خونه تون اجاره خودتون نشستید لازم است، ولیکن بعد از شش ماه یک سال خواه سفر دارید، میگید خونه ایمون چرا خالی بذاریم، بذاری اجاره بدیم دیگر. الان یه مستاجر خوبی پیدا شده که احتمال میدید این را ول کنید جیرتون نیاد، به او میگویید که من این خونم را به تو اجاره دادم از شش ماه دیگر، اینجور میگه دیگر، ماهی به 10,000 تومان. اونم میگه خدا شما را جزای خیری بدهد، منم قبول کردم. اینجور میگید یا نمیگید؟ این چی میگید؟ اجاره تملیک منفعت است. شما تملیک منفعت را الان انشاء کرده اید، ملکیت منفعت را. اما این ملکیت الان که منشأ است، ملکیت مبدأش از کی است؟ از شش ماه بعد است یا از حالا است؟ از خودتون بپرسید میگید از شش ماه بعد است. پس چون که امر اعتباری است، میشود مبدأ این را مستقبل قرار داد، الان انشاء کرد، ولیکن امر استقبالی را. ما اینجور عرض میکنیم خدمت شما، عرض میکنیم باب ایجاد و وجود که در تکوینیات هست، او محال است از همه منفک بشود. ایجاد عین وجود است، فقط تفاوتشون اعتباری است، ولیکن باب انشاء و منشاء اینجور نیست. وجوب و ایجاب اینجور نیست. ایجاب یعنی انشاء و وجوب. ممکن است وجوب مستقبلی باشد، انشاءش فعلا باشد، این چه اعتباری زیب ندارد. میگوییم ایجاب، تحریم، اینها امور اعتباری هستند. مولا در هر دو تا چه قضیه وصفیه بگوید که علی نبول مغلی حرامون، چه بگوید ازا غلل اینف حرمه، در هر دو تا در مقام اثبات فرق دارن کما ذکرنا، ولیکن هر دو شریک هستند که مبدع حرمتی را که اعتبار الان اعتبار می کند و جعل می کند، مبدع حرمت غلیان لنبه، هر دو در این معنا شریک هستند. یه حرمتی جعل می کند که مبدعش اوست. وقتی که اینجور شد، استصحاب تعلیقی یه لنجش محو می شود، یعنی یه طرفش محو می شود، که حکم تعلیقی، حکم تعلیقی یعنی حکم در اون ظرف. این زبیب در اون وقتی که اینه بود، حرمت جعل نشده بود بون اینه، چون که ظرف جعل حرمت غلیان اینه بود، این زبیب که سابقه نزوشیده، پس این سابقاً حرمتی نبود. ما حرمت را میگید دو سنخ دارد، غیر از اختلاف در مبدأ حرمت چیزی نمیفهمی. فقط تارتن حرمت مطلقه میشود، مبدأش از حین فرض بفرمایید حصول الانب است، یه وقت مبدأش از حین حصول الانب و حصول الغلیان. ما کلام من اینه، بدون جهت شما به وجدانتون رجوع بفرمایید و تتبع بفرمایید مواردی را که در اون موارد مثل این موارد است چی میگوییم حکم تعلیقی قضیه شرطیه گفته است، از خود اون جایل در امور اعتباری ها، در خود امور اعتباری از خود جایل بپرسید آیا تو که این شرط را گفتی، گفتی بر این که این متفاضه دال زیدین مبدأ ملکیت این دار را برای زید از چه قرار دادی؟ میگه از مردنم دیگه، نمیگه از حالا، جل از حالاست، جل الان هست، ولیکن مزعور که ملکیت هست مبدأش اوست. شرطی که ذکری میکند شرط یعنی فرض وجود اوست، او بشود و شرط را هم مقارم فرض کردیم او مبدأ میشود. توجه کردید؟ این وقتی چینزو شد بس در زبیب ما یه حالت سابقه، یه حرمت سابقی نداریم تا او را استصاب بکنیم. حرمت بله بله مقید بود، بله در ظرف غلیان بود، در طرف موضوع بگیرد هم در ظرف وجود الغلیان است، در ناحیه حکم بگیرد باز در ظرف غلیان است، و این زبیب در سابق غلیان نداشت. میدونید اونها چی میگویند؟ اونها که استصحاب تعلیقی را حجت میدانند، اونها تمام شد حرف.